پنبه انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
پاریس برای خانواده.
ساعت 18 هستش و ما امیدواریم اوقات خوشی رو تا این لحظه تجربه کرده باشید. برنامه بعدی رادیو ایران حوض نقره است که از شما دعوت میکنم به شنیدن.
حوزه نقره. به نام خالق هنر و اندیشه و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران. عصرتون بخیر، با برنامه حوض نقره همراه شما هستیم. امیدوارم مثل هر جمعه از همین لحظه تا ساعت 19 شنونده مجله سینمایی حوض نقره باشید تا در رابطه با تازه ترین اتفاقا و جریانهای سینمای ایران و جهان گفتگو کنید. همراهان شما در این برنامه: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، محبوب احمدی‌زاده هماهنگی و نویسنده، من هم مهرناز فقیهی همراه شما در این برنامه. همراه با شما دوستان شنونده مروری داشته باشیم بر موضوعاتی که در برنامه این هفته ی حوض نقره راجع بهشون صحبت میکنیم. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران، آخرین خبرها از جشنواره بین المللی فجر، نقد فیلم این هفته، فیلم 23 نفر، گزارشی از مشاغل مرتبط با سینما و این قسمت حیاتی، حاشیه های یک مجوز برای فیلم دیدن این فیلم جرم نیست، و سینمای جهان در هفته‌ای که گذشت. س 3900 شماره پیامک رادیو ایران و برنامه حوض نقره از همین لحظه در اختیار شما دوستان شنونده و علاقه‌مندان به فیلم و سینماست. با ما در ارتباط باشید در رابطه با بخش‌های مختلفی که در برنامه داریم. امیدواریم و خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و البته اگر فیلمی رو به تازگی تماشا کردید در رابطه با اون اگر نظری دارید، تحلیلی دارید برای ما ارسال کنید. و مثل همیشه تازه ترین خبرها از گوشه و کنار سینمای کشورمون رو از خانم نسرین بختیاری خواهیم شنید. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما خانم فقیهی و شنوندگان محترم برنامه، عصرتون بخیر باشه.
ممنونم از شما. خانم بختیاری چه خبر از سینما؟
اولین خبر مربوط به جشنواره فیلم فجر میشه.
بله.
اسامی سینماهای مردمی 38مین جشنواره فیلم فجر اعلام شد که امسال در واقع 15 سینما هستن که میزبان این رویداد فرهنگی و سینمایی هستن.
بله.
سینماهای پردیس سینمایی آزادی، سینما استقلال، ایران مال، باغ کتاب، تماشا، جوان، راگا، زندگی، فرهنگ، سینما فجر اسلام شهر، پردیس سینمایی کوروش، کیان، ماندانا، مگامال و موزه سینما از جمله سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های فجر خواهند بود.
بله، دوستان میتونن به این 15 سینما مراجعه کنن.
بله.
بله.
خبر بعدی این که عزت الله علیزاده معاون اجرایی جشنواره فیلم فجر از ساخته شدن تندیس سیمرغ بلورین 38مین جشنواره فیلم فجر به دست صنعتگران ایرانی خبر داد و گفت بعد از فراخوانی که در 31 شهریور منتشر شد، تعدادی از فعالان این حوزه نسبت به ساخت سیمرغ بلورین اعلام آمادگی کردند که در نهایت دو کارخانه تولید کننده ظروف کریستال از نظر کیفیت اجرایی تایید شدند. لازم به یادآوریه که سال گذشته یا سالهای قبلش به دلیل نداشتن امکانات لازم برای ساخت کریستال یک پارچه، این تندیس برای ساخت به خارج از کشور فرستاده شد.
عجب. خب اینو من اتفاق میخواستم همینو بپرسم که نید از در سالهای گذشته چطور تولید میشد که خب شما توضیح دادید که اصلا خارج از ایران تولید میشد و ارسال میشد.
بله بله.
خب خدا رو شکر که خبر خوبی بود که از تولید داخلی حداقل تونستیم برای سیمرغ‌های بلورین استفاده بکنیم و حمایت کنیم.
البته گفته میشه این تقریبا یه جور دیگه کاملا ملی میشه.
خیلی عالی. بله.
ده مستند خبر بعد این که 10 مستند 38مین جشنواره فیلم فجر مشخص شدن که اسامی اونها به این قرار اعلام شده. بانو به کارگردانی محمد حبیبی، پروژه ازدواج به کارگردانی حسام اسلامی، جایی برای فرشته ها نیست به کارگردانی سام کلانتری، خسوف از محسن استاد علی، خط باریک قرمز از فرزاد خوشگست، زمستان است به کارگردانی مهداد زاهدیان، زندگی میان پرچم‌های جنگی با کارگردانی محسن اسلامزاده، عالی جناب از سجاد ایمانی، کامی به کارگردانی میترا ابراهیمی و مهدی عراقی را بکش به کارگردانی عبدالرضا نعمت‌اللهی.
پس فکر میکنم با این حساب در بخش مستند باید شاهد آثار متنوعی باشیم و خبرساز.
بله، کاملا متفاوتن، هر کدوم یه فضای جدایی دارن.
بله.
اما خبرگزاری مهر در گزارشی اسامی فیلم هایی رو منتشر کرده که سال گذشته در جشنواره فجر اکران شدن، اما در حالی که امسال به جشنواره فجر سال 98 نزدیک میشه خبری از اکرانشون نیست. این فیلم ها فیلم های بنفشه آفریقایی، پالتو شطوری، تیغ و ترمه، جمشیدیه، خون خدا، روزهای نارنجی، طلا، ناگهان درخت، حمال طلا، یلدا و دیدن این فیلم جرم است هستن.
دیدن این فیلم جرم است یا جرم نیست؟
دیدن این فیلم جرم است. جرم است
بعد بپرسیم ببینیم جرم است. بله.
بعد فکر کنم جرم است باشه یا جرم نیست. بعد این فیلم ها اجازه اکران هنوز یعنی هنوز بهشون فرصتی برای اکران به این فیلم داده نشده. فقط با خوندن این خبر قصد داشتم بگم که ما مشکل خیلی زیادی به غیر از اینکه تو زمینه تولید مشکل داریم، تو زمینه اکران با مشکلات خیلی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم.
در همین برنامه هم قراره راجع به همین فیلم صحبت بکنیم، حاشیه‌هایی که براش ایجاد شده، مجوزهایی که برای اکران این فیلم و خیلی دیگر از فیلم‌ها درگیرش هستن.
بله. فهرست خبر بعد این که فهرست متقاضیان دریافت کارت سینمای رسانه‌های مجازی و مکتوب، اعضای انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان سینمایی، عکاسان و دست‌اندرکاران رسانه‌های دیداری جشنواره فیلم فجر که حدود 2129 نفر هستند منتشر شده که 1317 نفر خبرنگار، 270 منتقد، 216 عکاس، 182 نفر تصویر بردار و 144 نفر عوامل فنی هستند.
بله بسیار عالی. تماشا خبرهای این هفته
ادامه داره.
بله بفرمایید.
سید ضیاء هاشمی دبیر شورای عالی تهیه کنندگان در خصوص اکران فیلم ها در 38 جشنواره فیلم فجر گفتند که برای هر اثر سینمایی راه یافته به جشنواره فیلم فجر، 3 نمایش در تهران در نظر گرفته میشه که در صورت استقبال مخاطبان جشنواره به سانس فوق‌العاده میرسه، اما نمایش فیلم ها در شهرستان ها سازوکار دیگه ای داره و صاحبان آثار با وزارت ارشاد قرارداد میبندن که چه آثاری میتونه توی شهرستان اکران بشه، یعنی آثاری که توی تهران هستن توی شهرستان هم با اجازه حالا صاحبان آثار اکران بشن. به عنوان مثال در سال 92 یه قرارداد 3 میلیارد تومانی برای نمایش فیلم‌ها در 30 استان بسته شد، اما در سال 97 بودجش کاهش پیدا کرد و 1 میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شد که با اعتراض تهیه کنندگان همراه بود. دغدغه اصلی صاحبان فیلم ها اینه که هر چقدر تعداد سانس های نمایش فیلم ها بیشتر باشه، به همین اندازه استقبال از این آثار در طول اکران عمومی کمتر میشه و اگر خواسته های صاحبان فیلم ها تأمین نشه، اجازه نمایش این فیلم ها رو در شهرستان ها نمیدن.
بله
بله، این خبریه که گفتم براتون بخونم. خبرها از شورای پروانه نمایش این که 3 فیلم سینمایی مجوز نمایش گرفتن که شامل لامینو به کارگردانی رضا دورمیشیان، تورنادو به کارگردانی سید جواد هاشمی و پروا به کارگردانی مهران مهدویان میشن. و آخرین خبرم این که متاسفانه خبر تلخی هم هست، این که سینما هتل جدید رامسر به دلیل پوسیدگی و قدیمی بودن سیستم های برق و اتصالی برق، پنجشنبه 5 دی در آتش سوخت و کل سالن آمفی‌تئاتر این مجموعه دچار حریق شد.
خبر ناراحت کننده بود. بله شنیدیم، امیدوارم خیلی زود خبر از ساخت مجددش بدیم به دوستان شنونده و این فرصت رو داشته باشیم. ممنونم از شما خانم بختیاری برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهشونم خدا نگهدارتون
باشید. ممنونم. همچنان شنونده حوض نقره باشید. وقتتون بخیر دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران و حوزه نقره. در رابطه با فیلم ها وقتی که صحبت میشه، یک بخش پرهاشیه و بسیار پرمخاطب مربوط میشه به فروش فیلم های سینمایی در سالهای مختلف، در دهه های مختلف، که همیشه میخونیم که بهترین و محبوب ترین فیلم ها حالا چقدر فروش داشتن و جزو کدام دسته هستن. در رابطه با فروش فیلم ها و اینکه چه ویژگی هایی میتونه منجر به این بشه، قرار صحبت بکنیم با آقای شهاب شهرزاد. آقای شهرزاد سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقیهی، سلام میکنم به همه شنونده های عزیز برنامه حسن اخره.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شهرزاد، وقتی که نگاهی به فیلم های پرفروش سینما، حالا ویژه در رابطه با سینما ایران میندازیم، همیشه دنبال یه سری ویژگی ها و شاخص هایی میگردیم که تاثیرگذار بودن بر فروش یک فیلم در دهه ها و سال های متفاوت. حالا الان بیشتر مد نظرمون چند سال اخیر هست که چه ویژگی هایی منجر به فروش بالای یک فیلم میشه. مثال و مصداقاش هم که از خود شما میشنویم.
بله، در واقع اگر در یک نگاه کلی بپردازیم به اینکه چه عناصری مخاطب رو برای تماشای یک فیلم جذب میکنه، میتونیم به موارد مختلفی اشاره بکنیم. ابتدا مسئله اطلاع از اکران یک فیلم به خصوصه، یعنی همین که ما با خبر بشیم که مثلا فیلم تازه ای از سینماگر محبوبمون به تماشا گذاشته شده، این خودش قدم اوله و برمیگرده به مسئله اطلاع رسانی و تبلیغاتی شاخه تخصصی است و بحث جداگانه می طلبه. این روزها هم روش های تازه ای پیدا کرده. دومی مسئله تمایل به تماشای فیلمه، این که حالا من با خبر شدم بسیار خوب که یک فیلمی به اکران عمومی گذاشته شده، اما اینکه چه چیزی اشتیاق منو برانگیزه و سطح کشش و مطلوبیت فیلم تا چه اندازه ای باشه، این عنصر دیگری است که باید بهش توجه بکنیم. مثلا میپردازه به اینکه ستاره ها چه نقشی دارن، فضای فیلم، جغرافیای رخدادهای فیلم، موضوعات و خورده داستان های فیلم، شخصیت های فیلم، اینها چه نقش و تأثیری میتونن داشته باشن. بعد مسئله ارتباطات کلامی و پیشنهاد تماشای فیلم از طرف دیگران، و مسئله ای که در این سالها پررنگتر شده، ارتباط های مجازی و شبکه های اجتماعی و تأثیری که میتونن رو فروش فیلم بگذارن.
این تبلیغاتی که چه حالا بگیم تبلیغات و بازاریابی دهان به دهان باشه که از افراد، چه به صورت رسانه‌ای باشه که از فضای مجازی گرفته تا فضاهای دیگه.
مسئله ارتباطات کلامی، مثلا یک فیلمی توی حوزه تبلیغات موفق میشه تماشاگر رو جذب بکنه، تو حوزه موضوع هم یک جاذبه های یک کشش هایی پیدا میکنه، مثلا یک حاشیه هایی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید فیلمی مثل خانه پدری، به محض اینکه به تماشا گذاشته شد دوباره و مردم رفتن، اون مسئله توقیفی بودن فیلم و حالا چند سال در محاق مانده بودن و این تبلیغات از سر گذشته بود، دیگه مسئله ارتباطات کلامی کمکی به فروش فیلم نکرد. یعنی کسی خیلی کمتر پیش می آمد که مردم عادی جاذبه‌ای تو فیلم پیدا بکنن، این رو به هم دیگه توصیه بکنن، مگر کسانی که میخواستن از فرصت تماشای فیلم روی پرده استفاده بکنن یا به نقدش بنشینن.
درست.
اما مهمترین چیزی که ما میخواستیم بهش بپردازیم مسئله تمایل به تماشای فیلمه. این برمیگرده به مخاطب امروز سینما ایران و اصلا مخاطب سینما ایران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هرچند که ما در سالهای پیشتر هم تاب و شکنی هایی داشتیم و اتفاقات و رخدادهایی که توی فیلم ها باعث شده ناگهان یک فیلم به یه سطح قابل توجهی از تماشا دست پیدا بکنه. یک مطالعه ای در بین پرفروش در این فیلم های دست کم این چند دهه اخیر اتفاق افتاده که مهمترین ویژگی مشترک فیلم های پرفروش و به ویژه رکورد شکن رو مشخص میکنه. خانم فقیه،
چه ویژگی هایی؟
من پیشتر هم مختصر ازش حرف زدم، مسئله تاب و شکنی. اینکه وقتی ما هر کجای تاریخ اقتصاد سینما ایران و فروش فیلم ها نگاه میکنیم، میبینیم یه فیلمی رکورد شکسته، یه تاب و شکنی هم اتفاق افتاده. مثلا شما بلا فاصله تو ذهنتون بیارید که در سال 71 یه فیلمی ساخته میشه به اسم دیگه چه خبر، یک موضوع جدید رو وارد سینما ایران میکنه، یعنی تحلیل های دختر مدرن رو وارد سینما ایران میکنه در مواجهه با سنت، یعنی یک فانتزی دخترونه رو به تماشا میگذاره. و حالا برسیم به موضوعات به حاشیه و نحوه پرداختش، اون نقد جداگانه میتره. یا فرض کنید فیلمی مثل مارمولک یک تابو رو میشکنه، فیلمی مثل لیدی بامن است که رکورد شکن بوده یک تابو رو میشکنه. الان فیلمی که روی پرده است و یک خواننده کاباره‌ای رو داره زندگیش رو روایت میکنه و تمام عناصر ممنوعه سینما ایران در این سالها رو داره به تماشا میگذره به اسم مطرب، این داره یک تابو رو میشکنه. فیلمی که میاد از ساواکی در سینما ایران یک تصویر با نمک نشون میده به اسم مصادره و بعد به فروش خیلی قابل توجه هم دست پیدا میکنه، این یک تابو رو داره میشکنه. مسئله این است که ما انگاری به عنوان مخاطب این سینما عادت کردیم که فقط به تماشای فیلمهایی بریم که تابو شکنی میکنن و یک ساحت تازه‌ای رو دارن کشف میکنن یا نشون ما میدن یا نه، یک لج و لجبازی است بین تماشاگری که مثلا سینمایی با ویژگی‌های بیش از انقلاب رو دوست داره و دوست داشته و حالا مواجه میشه با یک فیلمی مثل مطرب. اینا همه قابل تحلیل اجتماعی و جامعه شناسیه.
آقای شهرزاد، حالا این تابو شکنی در بعضی جاها میتونیم بگیم که بار مثبت به همراه داشته، در بعضی جاها اونم حالا میتونیم بگیم که اگر بخوام ارزش گذاری بکنیم حالا بار منفی داشته باشه، اما نمیتونیم این تحلیل رو هم داشته باشیم که ما جامعه در حال گذار هستیم. در حالا این در حال گذار بودن فقط مربوط یا مشخصا مربوط به 10 سال 20 سال اخیر نمیشه، در طی این چند دهه ما همراه بودیم با این گذار جامعهمون. این تابو شکنی ها میتونه همراهمون باشه و ناخودآگاه یک جامعه باشه که به سینما هم ربط پیدا میکنه. زمانمون هم خیلی محدود، اگر مدیریت بفرمایید ممنون میشم.
اگه بخوایم خیلی سرراست صحبت بکنیم، شما در سالهای پیش از انقلاب یه سینمایی میدیدید یه عناصری داشت، ناگهان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این عناصر توی سینمای ما ممنوع شدن. مثلا شما دیگه کافه نمیدیدید چون اینا جمع شده بود، مسئله عرق خوری نمیدیدید، رقص و کاباره و این چیزا نمیدیدید، یا این چیزایی که الان ناگهان میاد توی سینمای ایران یعنی استفاده و بهره‌گیری از همون عناصری که ناگهان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ممنوعه شد. بنابراین فقط سینماگران ما در این جور موارد دست میآویزن به ممنوعه ها برای اینکه مخاطب بیشتری جذب بکنن. اما شما یه اشاره درستی کردین به اینکه گاهی وقتا این تابو شکنی ها میتونه یک ساحت تازه‌ای رو باز بکنه، حتی توی بحث فیلم های مذهبی و سینمای دینی هم به این نتیجه میرسیم که خیلی وقتا نیاز داریم به این تابو شکنی. مثلا فرض بکنید خود کارگردان فیلمی مثل رستاخیز تاکید میکنه که بر اساس یک فتوا از مقام معظم رهبری تصمیم میگیرن اصلا به اینکه یک شخصیت رو تو این فیلم نشون بدن، نمایش بدهند و ندهند، و اون تصمیم گرفته میشه و یک فیلمی ساخته میشه که به خودی خود با یک پشتوانه مذهبی با دیدگاه رهبری به تابو شکنی دست میزنه. یعنی این خودش یک ساحت جدیدی رو باز میکنه. یا در فیلم ملک سلیمان اون فضایی که از ژانر وحشت به تصویر کشیده میشه با به تصویر کشیدن اجنه،
بله،
این برای اولین باره که داره رخ میده. بنابراین ای بسا که واقعا الان با تایید رهبری خیلی از اتفاقاتی که در سینمای ما مانع از رشد سینمای مذهبی داره میشه بتونه به ساحت‌های جدید دست پیدا بکنه. این اتفاقی است که دست کم در مورد رستاخیز باهاش مواجه بودیم، یعنی یک پشتوانه‌ای که میتونست ادامه پیدا بکنه و انشالله ادامه پیدا بکنه برای اینکه سینمای مذهبی امروز ما بتونه جاذبه‌های تازه‌ای رو برای مخاطب امروزش، مخاطبی که در برابر همه این رسانه‌های دیجیتال دنبال محتوای عمیق‌تر می‌گرده بسازه. این یه مسئله بود که میشه بهش خانم فقیه توی برنامه‌های متعدد پرداختیم که ما کجاها تابو شکستیم، کجاها به سودمون. مثلا فرض کنید خانم کوران درخشنده وقتی هیس دخترها فریاد نمیزنند رو میسازه، یک تابو میشکنه، ولی یک تابوی بزرگ و مهم اجتماعی که میتونه سرنوشت دختران این جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. یعنی گاهی وقتا یک تابو شکنی میتونه به سود یک حرکت و خیزش بلند اجتماعی تمام بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای شهرزادین. میتونم بگم که اولین قدم بود در رابطه با پرداختن به ویژگی هایی که میتونه باعث فروش بالای یک فیلم بشه. انشاءالله در برنامه های بعدی راجبش بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردیم با آقای شهاب شهرزاد، اما در این لحظه گزارشی بشنویم از مشاغل مرتبط با سینما که در این بخش مربوط به شغل خیاطی است. این گزارش از تینا میرکریمی تقدیم به شما.
شنونده های خوب برنامه حوض نقره، لحظه های شما بخیر. در گزارش امروز میخوام همکلام یکی از هنرمندان سینما بشم که در شغل خیاطی برای فیلم های سینمایی و تلویزیونی فعالیت میکنن. جناب آقای محمد تقی حیاز مقدم در کنار من هستند. ایشون در شهرک سینمایی مشغول به کارن، یه غرفه کوچکی دارن که تابلوی داره بالاش نوشته شده خیاطی مقدم، و اینجا مجموعه یک سری لباس ها و کلاها و چرخ خیاطیشون رو به هر حال سعی کردن همه فعالیت های این سال هاشون رو به نوعی به مردم و بازدید کننده های شهرک سینمای غزالی که الان با نام شهرک سینمای ایران شناخته میشه معرفی بکنن. آقای فیاض مقدم به شما سلام عرض میکنم.
سلام. سلامی چو بوی خوش آشنایی. ما لباسای سینما میدوزیم، شبهای برره، شب دهم، ملا صدرا، تختی، روزگار غریب، بانو، مسافر ری، شاگوش. اینجا هم توی کوچه با علی حاتمی بودم که فوت کرد، فیلم تختی رو.
اجازه بدین اول قبل از این که شما راجع به این مجموعه فعالیتات رو صحبت بکنین، از شما بپرسم مثلا چی شد بعد این وارد شغل خیاطی شدی؟
من
چند سالتونه؟
من 80 سالمه. 65 سال پیش اومدم تهران چون برادرم خیاط بود، من خیاط شدم.
اهل کدوم شهر هستی؟
از رشت اومدم. ایشون اگر کفاش بود من کفاش میشدم، اگر نجار بود نجار میشدم. من انتخاب نکردم.
اول خیاطی میکردیم چی میدوختین؟
کت شلوار میدوختم، از لاله‌زار شروع کردم. بعد انقلاب اومدم یواشکی شهرک سینمایی، بعد اومدیم خیاط میخواستن، ما اومدیم و از اون وقت الان نزدیک 25 سال من اینجا.
25 سال در خود شهرک سینمایی.
بله، در خود شهرک. با علی حاتمی هم کار کردم، فیلم تختی رو که فوت کرد، نیمه کاره فوت کرد.
بله، الان که ما با شما صحبت میکنیم در کنار این مغازه شما محل فیلم برداری فیلم تختی زندیات علی حاتمی قرار کوچه گرفته. اون کوچه و محله های قدیمی
یه چیزی یادم نره، آقای مهدی هاشمی از مردان بزرگ و برای من خیلی دوست داره، رفیق خیلی دوست داشتنی من.
بله، شما سریال روزگار غریب رو با آقای مهدی هاشمی کار کردید. اینجا یک پوستری نصب شده که لباسی که شما دوست دارید.
کتابی برای من آورده، کتاب حافظ، این راجع به من نوشته. هدیه از دوست به دوست، بیاد روزای شاد که به سالی کشید با همکاران سینمایی در اتاق خیاطی آن دوست لطیف گوف و نکشدان در مجموعه تلویزیونی روزگار غریب.
آی دکتر، مرتضامو به هم ندید، میرم و بر نمیگردم.
من 4 تا بچه دارم، بیا خونمون، هر کدوم خواستی بردار با خودت ببر. بیا کاغذ.
من بچه شما رو میخوام چیکار آقای دکتر؟ من بچه خودم رو میخوام.
بهت گفتن چند روز این بچه از اینطور شده؟
میدونم، فردای همون روز که آوردمش بیمارستان از دست رفت.
پس این 10 روز کجا بودی؟ نمیتونستی به بیمارستان سری بزنی؟
نتونستم بیام آقای دکتر. کی جیگر گوشاشو ول میکنه بره؟
کسی اعتراضی نداشت که چرا نیستی؟ همه دلواپست بودن. ما آدرسم که دادی کسی ازش سر در نمی آورد.
آقای عیاری بسیار مرد فهمیده، دیگه نمیدونم میر باقری اینا رو ما باشون،
یعنی لباس رو طراحی میکنن به شما میدن شما میدوزن.
بله، من مجریشم، اونا طراح دارن. آقای حسن فتی که واقعا خیلی دوستش دارن. خیلی
سریال شب دهم.
شب دهم.
من قبل رفتن به یه خورده سوال جواب میدین؟
بپرسین.
اون شب مگو تو صندوقچه یکی از اتاقا چند دست لباس تعزیه دیدم.
این مطلب چرا باید موجب کنجکاوی شما شده باشه؟
آخه راستیتش پدر خدا بیامرز منم تعزیه خون بود. اون شب که تو خونه شما چشمم افتاد به لباس و کلاه خود تعزیه، فکری شدم خونه عیونی و این قسم لباسا حکمتش چیه؟
آقای فیاض مقدم، شما هر روز میان شهرک سینمایی اینجا در کنار مردم هستین، چه حس و حالی داره براتون این فضا و کار کردن در این محدوده؟ آره. توضیحاتی که برای مردم آره. میدین راجع به فیلم ها و سریال های مجموعه های
چرا؟ چرا برای اینکه مردم امروز احتیاج به صحبت های قشنگ داره. خداوند این هنر به من داده، من برایشون صحبت میکنم، امیدوار کنن، مخصوصا برای پسر دختر جوان.
خاطری از سینماگرانی مثل زنده یاد علی حاتمی داریم برامون تعریف کنیم؟
بله، علی حاتمی تنها کسی که دیدم میومد توی اتاق خیاطی یه پتو پهن میکردی میشست اونجا، حرفایی که داشت، صحبتایی که داشت راجع به کار و فلان اینا، همونجا رو زمین میگفت. من ندیدم کارگردان یه همچین کاری بکنه. الان زود گذشت، علی حاتمی خدا بیامرزه زود فوت کرد.
آقای فیاض مقدم، از شما سپاسگزارم که میهمان امروز برنامه ما شدین. شما خیاط هستین، در شهرک سینمایی سال هاست که برای فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی مختلف خیاطی میکنین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی لطف کردین.
بله، گزارش شنیدیم از مشاغل مرتبط با سینما. این قسمت راجع به شغل خیاطی بود که در شهرک سینمایی با یک پیشکسوت در این عرصه صحبت شد. امیدوارم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. شماره پیامک ما رو فراموش نکنید، 3900 در اختیار شما دوستان شنونده است برای اینکه با ما در ارتباط باشید. اگر فیلمی رو به تازگی تماشا کردید، تحلیلتون رو بفرمایید.